هر حال صنایع دفاعی هم میخواد اون نقش پیشتازی خودش رو و پیشرانی خودش رو در ارتباط و همکاری با جامعه نخبگانی و علمی کشور ایفا کنه و انشالله شاهد این خواهیم بود که دستاوردهای بیشتری رو از لحاظ فناوری‌های پیشرفته و تجهیزات برتر بتونیم انشاءالله در کشور داشته باشیم، بدونیم که لازم باشه مثلا این افراد حتما عضو نیروی مسلح باشن یا جزء کارمندانشون باشن، بلکه میتونن در واقع در بخش خصوصی فعال باشن، چون تمام شرکت دانشگاهان شرط اولشون شرکت خصوصی بودنه و این کار میتونه انشاءالله سطح و حجم کار رو به نفع هم ملی و هم دفاعی
انشاءالله
توسعه
بده. انشاءالله. جناب نژادوری، اشاره فرمودید به بحث هویت بخشی به این مراکز و فرمودید که خب این نمونه ها قبلا پیش از این هم فعالیت میکردن ولی هویت مستقلی رو نداشتن و این الان داره به صورت هویت مستقل خودش رو نشون میده. جناب علی بفرمایید که حالا این هویت بخشی رو شما به این مراکز دادید، این مراکز در کنار اون 53 پارک علم و فناوری که در سراسر کشور هستن و شما ازشون حتما بهره مند هستید و بیشتر هم خواهید شد، فرمایید که چه ظرفیت هایی رو میتونه در بخش دفاعی ایجاد بکنه؟
بله، ببینید شما وقتی صحبت از بخش دفاعی میکنید، دفاعی مثل ملی تمام به همه چی احتیاج داره، به لاستیک چرم به اصطلاح خودرو هم احتیاج داره، به یه پیچ هم احتیاج داره. معلومه که وقتی اینا بیاد در سطح ملی و در بخش خصوصی انجام بشه دیگه ضرورتی نداره خودش بره سرمایه گذاری کنه، خودش بره جا و مکان درست کنه و بخواد هزینه کنه، بعد این هزینه هم چون عمدتا از به اصطلاح دولت تأمین خواهد شد فشار میاره به بودجه های دولت. ولی الان اتفاقی که خواهد افتاد اینه که بخش های مهمی از این نیازمندی ها از طریق این شرکت ها تأمین میشه و لذا نیاز ما صرفا در حد خریده دیگه، زیرساخت ها و نمیدونم انجام فعالیت های پژوهشی و این چیزا اینا دیگه ضرورتی پیدا نمیکنه و ما می توانیم وارد عرصه های متنوع دیگری تو بحث علم و فناوری بشیم. الان وقتی مثلا وارد دو تا عرصه میشیم دیگه زود ظرفیت ما چی میشه؟ کامل میشه، نمیتونیم زمینه دیگه که مورد نیازه بهش ورود پیدا کنیم. ولی این کار باعث میشه که در واقع این شرکت ها دستاوردهاشون رو هم به بخش ملی و هم به بخش در واقع دفاعی ارائه میکنن، همه استفاده میکنن، اینا هم استفاده میکنن و باعث تقویت بنیه دفاعی کشور بدون که بخواد هزینه های چند برابری انجام بده اتفاق میفته. از اون برم یه بخش زیادی از محققین، پژوهشگران، مخترعین، مبتکرین انشاءالله وارد عرصه های پیشرفته علم و فناوری.
انشاءالله. علاوه بر این که معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری یک الزاماتی رو داره و یک سری وظایفی رو داره در قبال این پارک های علم و فناوری که در سراسر کشور هستن و دارن فعالیت میکنن و باید یک سری تسهیلاتی رو بهشون ارائه بکنه، شما چه تسهیلاتی رو به عنوان در واقع مرکزایی که مرتبط هستن با حوزه صنایع دفاعی شما چه تسهیلاتی رو براشون در نظر؟
مهمترین که شما الان از هر شرکت دانشمندان بپرسی، مهمترین چیزی که باعث حیات و بقای اینا میشه بازاره.
بله،
یعنی محصول دستاوردش یکی بخره. خب اولین چیزی که به اصطلاح به عنوان یک امتیاز بزرگ تلقی میشه اینی که این دستاوردا مشتری داره و اینا میتونن حتی اگه سرمایه‌ش هم خودشون آورده، امکاناتش هم خودشون آورده باشن، بتونن به اصطلاح این رو در واقع با تجاری کنن. و دوم هم بحث زیر ساخت هاست. خب بالاخره جا و مکان خدمت شما هست کنن، بعضی از آزمایشگاه های پیشرفته، ابزارهای ساخت و ساز، اینها چیزایی هست که در واقع شرکتی که مستقر میشن در این پارک ها به اونا داده میشه. سوم هم بحث تسهیل در تأمین سرمایه گذاری به شکل حالا تسهیلات، وام، بعضن کمک‌ها به لحاظ همون چیزایی هم که مثلا معاونت علمی از هم ممکنه به این شرکت های دانشجویان بده، این هم که در این پارک‌ها مستقر میشن میتونن از این امتیازات هم انشاءالله بهره مند.
خیلی متشکرم جناب دکتر محمد بهدی نژادوری از هیئت علمی دانشگاه، با شما خدافظی میکنم. 30035 سامانه پیامک ما هست و شما میتونید از این طریق در پاسخ به سوال نظرسنجی امروز برنامه رویداد مشارکت بفرمایید. سوال نظرسنجی یک بار دیگه خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند عرض بکنم. به نظر شما مهمترین دلیل برای حضور گسترده و پرشور در انتخابات 11 اسفندماه چیست؟ انتخابات مهم است زیرا. جمله رو شما تکمیل بفرمایید. صفر 936 4 رقم پایانی 3170 برامون نوشتند انتخابات مهم است چرا که بهترین روش برای ارزیابی مجلس فعلی و ارتقای مجلس بعدی می باشد. خانم یا آقای اکبری هستند. متشکرم از شما. صفر 915 4 رقم پایانی 3537 نوشتند که انتخابات مهم است زیرا سرنوشتم مهم است. صفر 913 2147 نوشتند که انتخابات مهم است چون آینده فرزندانم مهم است. وقت شما به خیر باشه. میخواییم بریم سراغ به توی قصنامه آتش بس در غزه در شورای امنیت توسط آمریکا. میهمانی پشت خط ما هستن، اما ابتدا یک گزارش رو به اتفاق شما شنوندگان عزیز و ارجمند میشنویم.
جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد، موضوع بررسی قطعنامه پیشنهادی الجزایر برای برقراری آتش بس فوری در نوار غزه و ارسال کمک‌های بشردوستانه.
I shall put the draft resolution to the vote now. Will those in favor of the draft resolution contained in document S/2024/173 please raise their hand.
برای بار سوم آمریکا این قطعنامه را وتو کرد و این در شرایطی که جنایات رژیم صهیونیستی در غزه وضعیت بحرانی را تشدید کرده. آمریکا با این توجیه که این قطعنامه مذاکرات برای تبادل اسرا را به چالش می‌کشه اون رو وتو کرد. بسیاری از کشورها به این وتو واکنش نشان دادند و با نگاهی به فضای سیاسی و رسانه جهان موجی از انتقادات در شبکه‌های اجتماعی از روز گذشته آغاز شده. ناظران سیاسی بر این باورند که شورای امنیت سازمان ملل با حق وتو به بیراهه می رود، چرا که این اهرم علیه انسانیت به کار گرفته شده. سوالی که مطرح است این است که چرا آمریکا از جنایت علیه بشریت دفاع می کند و اساساً چرا حق وتو به نوعی علیه حقوق بشر فعال شده؟
خب در پاسخ به سوالات مطرح شده گفتگو میکنم با جناب آقای علیرضا تقوی‌نیا، کارشناس مسائل بین‌الملل. آقای تقوی‌نیا سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما سرکار خانم حاجی پور و تمام شنوندگان عزیز. میلاد حضرت علی اکبر و روز جوان رو هم تبریک و تهنیت عرض میکنم.
سلامت باشید. خیلی متشکرم. جناب آقای تقوی‌نیا شما پرسش ها رو شنیدید، چه دلایلی رو شما متصور هستید چرا آمریکا از جنایت علیه بشریت حمایت میکنه؟
ببینید، ایالات متحده آمریکا از اساس برای خودش یک منافع نامشروعی قائل هست در دنیا و به خصوص در منطقه غرب آسیا و رژیم صهیونیستی رو به عنوان یک متحد استراتژیک میپنداره و در نتیجه برای بقای این رژیم دست به هر کاری میزنه و یا هر کاری که این رژیم انجام بده رو تایید میکنه، چون از اساس برای ایالات متحده آمریکا اخلاق و موارد معنوی معنا نداره، همه چیز در سود و منفعت مادی خلاصه میشه و منفعت ژئوپلیتیکی آمریکا این هستش که رژیم صهیونیستی باقی بمونه، کما اینکه مصاحبه دهه 80 آقای بایدن رو هم بارها شاید دیده باشید که به صراحت میگه اگر اسرائیلی نبود ما باید یک اسرائیل ایجاد میکردیم. لذا این نکته رو من عرض بخونم که ایالات متحده آمریکا بر اساس منافع نامشروع خودش از رژیم صهیونیستی حمایت میکنه و قطعنامه اخیر الجزایر رو هم وتو کرد تا همچنان رژیم صهیونیستی بتونه در نوار غزه دست به جنایت بزنه و شکست خورده از این باریکه بیرون نیاد.
و اینکه سوال در مورد ارزم به معصرتون که در مورد نسل کشی هایی که انجام میشه و کشتارهای زنان و کودکان هم میفرمایید اتفاقی که داره در غزه میفته و باز هم آمریکایی ها میان در واقع حمایت میکنن از آنچه که در غزه و جنایت هایی که در غزه داره اتفاق میفته.
اتفاقا خیلی اتفاقات اخیر غزه ملاک و معیار خوبیه برای سنجش صداقت آمریکا در ادعاهای خودش مثل حقوق بشر، دموکراسی، آزادی خواهی، حقوق برابر انسانها. این اتفاقاتی که داره در غزه میفته به باور من یک سنجه است برای بررسی کردن میزان صحت ادعاهای نظام لیبرال دموکراسی آمریکا که تا چه میزان اینها از صداقت به دور هستند و بر اساس دروغ و تزویر عمل میکنند و پشت چهره زیبایی که دیپلمات‌های آمریکایی دارند چه چهره کریه و کثیفی پنهان شده.
خیلی متشکرم جناب طلبی‌نیا، کارشناس مسائل بین الملل. در ادامه درباره تداوم جنایات و نسل‌کشی علیه زنان و کودکان در غزه هم می‌خوایم که صحبت بکنیم با مهمان دیگری که پشت خط ما هستن. ابتدا بخش رو به اتفاق شما می‌شنویم. با آقای طلبی‌نیا هم خدافظی می‌کنیم.
جنایات رژیم صهیونیستی و آمریکا در نوار غزه نه تنها به کشتار زنان و کودکان منجر شده، بلکه وضعیت بهداشت و اوضاع انسانی در این منطقه را نیز به شدت تحت تاثیر قرار داده. حملات هوایی و زمینی، محاصره مداوم و محدودیت در ارائه کمک‌های انسانی باعث بروز بحران‌های انسانی جدی شده‌اند. سکوت مجامع جهانی نسبت به این جنایات نگران کننده است. این سکوت یا انفعال بیانگر حمایت غرب و برخی نهادهای حقوق بشری از نسل‌کشی است که می‌تواند دامنه بحران را افزایش دهد. پرسشی که مطرح می‌شود این است که چرا مجامع جهانی در مقابل جنایات روزافزون آمریکا و رژیم صهیونیستی در غزه به چنین سکوتی فرو رفتند؟ از نگاه بین‌المللی ضروری است تا مجامع جهانی به تدابیر فوری و مؤثر برای پایان دادن به این جنایات و بهبود وضعیت انسانی در غزه اقدام کنند. اما چطور و چگونه؟
خب گفتگو می‌کنم با جناب آقای حسین آجرلو، کارشناس مسائل منطقه. سلام بر شما، خوش آمدید به این بخش از رادیو.
منم خدمت شما و همچنین شنوندگان عزیز سلام دارم، در خدمت شما.
سلامت باشین. آیه آجرلو، سکوت مجامع جهانی درباره نسل‌کشی و کشتار زنان و کودکان چطور باید پایان پیدا کنه؟
خب واقعیت همینه که متاسفانه یک رویه‌ای در دنیای جدید شکل گرفته و اون یک تبعیض سیستماتیک هستش بین به نوعی آن چیزی که ما غرب میدونیم و آن چیزی که ما به عنوان یا جنوب یا شرق میبینیم. این هستش که اصولا سعی میشه از به انسان غربی انسانیت بخشیده بشه و از انسان شرقی و انسان جنوبی انسانیت زدایی بشه و این انسانیت زدایی وقتی فاجعهش بیشتره که به حوزه کودکان و زنان میرسه. از گذشتم اینطوری بوده که هرگاه یک طرفی برای تحقیر طرف مقابل میخواست اقدامی انجام بده تو حوزه‌ای به خصوص در جنایت علیه کودکان و زنان و افراد بیگناه وارد میشده، به نظر میشه سرینسان تو این فرضیه وارد شدن و متاسفانه و تأسف بیشتر این که غرب به طور سیستماتیک داره از این جنایت ها حمایت میکنه که این نتیجه رو ما میبینیم. اما اون چیزی که شاید بتونه تأثیر بذاره و این به نظر من این جریان اصلی رو بشکنه، چون تا زمانی که این جریان اصلی شکسته نشه ما واقعیش با این رویه روبرو خواهیم شد. نگاه به اوکراین چه نگاهی بود، نگاه به فلسطین چه نگاهی بود، نگاه به یمن چه نگاهی بود، و اینها نگاهایی بوده که سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی و حتی رسانه‌های غربی عموما چه نگاهی به انسان، به این انسان دارن. در اینجا به نظر میرسه اولین وضعیت که ما با اون مواجه هستیم برای اینکه تغییر بده این مسئله، بحث گسترش فرهنگ انسانیت و بشر دوستانه است، نه از سبک غربیش بلکه سبک انسانی و دینی و حالا به نوعی اسلامیش هستش که همه انسان ها برابرن با هر نژاد، با هر رنگ و با هر تفاوتی در یک ویژه. این گسترش این فرهنگ به نظر من اولین گام هست. مسئله بعدی بحث مقابله با این رویکرد هست. اصولا الان ما با یک وضعیتی روبرو هستیم که بسیاری از کشورها، یعنی ما چند کشور غربی رو داریم که از این مزیت برتری برخوردن و بقیه کشورها به نوعی در شهروندان درجه 3 و 4 دنیا حساب میشن. این کشورها حداقل باید اقدامی انجام بدن. متاسفانه به دلایل مختلف کشورهای اسلامی عربی به خصوص در همین قضیه فلسطین ما شاهد این هستیم که اصولا اقدام جدی انجام نمیدن در مقابل این فجایع با چند بیانیه محکومیت، ولی این نیاز به کمپین ها، کارزارهای سیاسی، دیپلماتیک و مردمی گسترده استش تا این وضعیت شکسته بشه و این تفاوت و این بی‌عدالتی که در نگاه وجود داره شکل بگیره. و در نقطه آخرم این هستش که اصولا مقاومت تا زمانی که قوی بشه و بتونه از طریق مقاومت به نوعی جلوی ظلم و گسترش و تعدی رو بگیرم، اینم خودش یکی از اون راهاست که به نظر من اینم در کنار راهای دیگه وجود داره.
خیلی متشکرم جناب آقای آجرلو، کارشناس مسائل منطقه. به جناب عالی خداحافظی میکنم.
خواهش
میکنم. متشکرم. خدا نگهدارتون باشه. ۳۰۱۰۳۵ رو فراموش نفرمایید. در پاسخ به سوال نظرسنجی ما مشارکت کنید. متشکرم از شنوندگان عزیز و ارجمندی که مشارکت داشتند. 0935-8477 برامون نوشتند که انتخابات مهم است، چرا که برای برون رفت از مشکلات استفاده از تفکرات نو می باشد. خانم یا آقای قمبریان، خیلی متشکرم از شما. صف 913-55-30 هم نوشتند انتخابات مهم است زیرا پشتوانه محکم جمهوری اسلامی است. عزیز شنوندهی درخواست دادن که یک بار دیگه سوال نظرسنجی رو تقدیمشون بکنیم. به نظر شما مهمترین دلیل برای حضور گسترده و پرشور در انتخابات 11 اسفند ماه چیست؟ انتخابات مهم است زیرا. جمله رو شما شنونده عزیز و ارجمند تکمیل بفرمایید. ۰۹۱۹۴۳۰۸ نوشتن انتخابات مهم است چون آدم جدید کار جدید دارد. ۰۹۳۵۸۴۰۴ نوشتند که انتخابات مهم است چون اتفاقات جدید در راه است. سامانه پیمکی 30,000-35,000 برای استفاده شما شنوندگان عزیز و ارجمند هستش. علاوه بر این که نظرات و پیشنهاداتتون رو میتونید برای ما بفرستید، حتما در پاسخ به سوال نظرسنجی امروز برنامه رویداد هم مشارکت بفرمایید. بریم به جنوب شرقی ترین استان کشورمون و سند جامعه پیشرفت و توسعه سیستان و بلوچستان. جناب آقای مهرداد عرب و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان سیستان و بلوچستان، سلام بر شما. جناب آقای عرب و
سلام، صدای منو دارین؟
بله صدای شما رو دارم، سلام بر شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما، همکار محترمتون، آرزوی توفیق، موفقیت و تبریک عیاد.
سلامت باشه جناب آقای عرب اول. جابالی بفرمایید که این سند، سند جامعه پیشرفت و توسعه سیستان و بلوچستان، چقدر برای این استان اهمیت داره؟
بله، خب خدمتتون عرض بکنم، خدا رو شکر با نگاه مثبت دولت 13 به استان سیستان و بلوچستان، اتفاقات بسیار خوبی از آغاز به کار این دولت در استان افتاده، مخصوصا در حوزه‌های زیربنایی و زیرساختی. این سند هم در واقع مکمل و تکمیل کننده همه اقدامات مؤثر دولت هست در استان 4 که مقرر شد از سال 1403 تقریبا ارزش 60 همت اعتبارات ویژه‌ای رو جهت 11 بخش در قالب 75 پروژه انشالله به مدت 4 برای استان در نظر بگیرن، که قطع به یقین ما در اکثر این حوزه ها به لحاظ ارتقا شاخص های استان به متوسط کشوری قطعا خواهد رسید.
چه شاخص های عملیاتی داره این سند؟
ببینید، حوزه شاخص های متفاوتی در حوزه راه های روستایی، در حوزه راه های اصلی، در حوزه فضاهای آموزشی، در حوزه فضاهای بهداشتی و بخش های مختلف در حوزه فرهنگی که ما تقریبا فاصله معناداری رو با متوسط کشور داریم. انشالله اجرا شدن این سند به ما کمک خواهد کرد که به متوسط کشور نزدیک بشه.
فرمودید 75 تا طرح پروژه است.
75 پروژه نیمه تمامه که عمدتاً در پیوست شماره یک قانون بودجه،
نیمه تمام های استان سیستان و بلوچستان
هستن. بله، نیمه تمام هایی هستن که از زمان شروعشون بالغ بر 15-16 17 و حتی 20 از شروع این پروژه ها میگذره.
پروژه جدیدی که تازه بخواد آغاز بشه در جمع اینا نیستش،
خیلی محدود، خیلی محدود.
چون خیلی مهمه که اون پروژه های نیمه تمامی که باقی مونده و هزینه های زیادی رو روی دست استان ها داره میذاره، اینها تکمیل بشه و تحویل مردم بشه و بتونه مردم بهره مند بشن از این حوزه. فرمودید که 60 همت هم بهش اختصاص بودجه داده شده.
بله
و این 60 همت پاسخگوی تمام این 75 پروژه نیمه تمام هست،
تقریبا پوشش میده همه نیازهایی که بر اساس برآورد و جنبندی که انجام دادیم. بله، پوشش میده.
خیلی متشکرم جناب آقای عرب، رئیس سازمان مدیریت برنامه‌ریزی استان سیستان بلوچستان.
خواهش میکنم، خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون باشه. شنوندگان عزیز و ارجمند، بریم بخش آموزش انتخابات امروز رویداد رو بشنویم، اون هم از زبان جناب آقای دکتر اسلامی، سخنگوی ستاد انتخابات کشور.
از قانون انتخابات بیشتر بدانیم. همراه میشیم با آقای محسن اسلامی، سخنگوی ستاد انتخابات کشور، که در این بخش درباره شفافیت مالی و نظارت بر اون توضیح میدن.
سوال بعدی در خصوص شفافیت مالی است. قانون جدیدی در این خصوص ابلاغ شده به وزارت کشور تحت عنوان قانون شفافیت و تأمین منابع مالی تبلیغات انتخابات نامزدها، که این قانون سامانه‌ای براش تدارک دیده شده، رونمایی شده از این سامانه. این سامانه کلیه مبالغی که نامزد محترم دریافت میکنه از اشخاص حقیقی ایرانی، از احزاب و گروه‌های سیاسی یا از دارایی‌های خودش در اونجا ثبت میشه و همینطور کلیه مصارفش در اینکه برپایی بکنه ستاد انتخابات خودش رو، تبلیغات مجاز داشته باشه، حق و زحمه عوامل اجراییش رو بده و به هر حال برپایی تجمعات عمومی داشته باشه، همه اینها باید در این سامانه ثبت بشه. این سامانه دریافت و برداشت رو از یک حساب مشخص که نامزد محترم در هنگام ثبت نام به ستاد انتخابات داده به هر حال مشخص میکنه و وارد میشه به این سامانه. این سامانه از 15 دی ماه فعال هست. نامزد محترم پیامکی رو از ستاد انتخابات وزارت کشور دریافت میکنه، نامزد وارد میشه در این سامانه، اطلاعات خودش رو میبینه، بعضن ویرایش میکنه، باید نماینده مالی یا حسابدار معرفی کنه، البته خودش هم طبق قانون میتونه نماینده مالی یا حسابدار باشه. ضمناً یک سقفی برای هر حوزه انتخابیه در نظر گرفته شده که کسانی که میخوان به اون نامزد کمک بکنن صرفاً 20% اون سقف رو میتونن کمک بکنن. هر گونه پرداخت یا واریزی غیر از این که در این سامانه ثبت بشه بر اساس قانون تخلف به حساب میاد و مجازات بر این تخلف متصوره. مجازاتی که در قانون اومده محروم شدن از یک یا دو دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی است.
خب خیلی متشکرم از شما شنوندگان همیشگی رویداد که همراه ما بودید. بخش دیگری رو هم داشتیم که راه اندازی سامانه برای تبلیغات چهره و فعالان حوزه تبلیغات در فضای مجازی و حقیقی بود که می‌خواستیم تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند بکنیم، اما متأسفانه مسئول محترم پاسخگو نبودند. ان شاء الله این بخش رو در روزهای آتی تقدیم شما خواهیم کرد. متشکرم از اینکه همراه و شنونده رویداد امروز بودید. از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها تا رویدادی دیگر بدرود.
شنوندگان عزیز، از پخش رادیو گفتگو صدای اندیشه ها صدای ما رو میشنوید. درود بی پایان بر شما. آنچه شنیدید برنامه رویداد بود که همکارانم به صورت زنده و مستقیم تقدیم حضورتون کردند. در ادامه برنامه ها لطفاً همچنان با رادیو گفتگو همراه باشید.
فوق‌العاده مقتدر بودن،
میدون میدادن که جوان ها رشد بکنن،
از نظر مدیریت حرف ندارن.
بانوی موجافنی، کاری از معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده. شرحی از خدمات زنده یاد شهلا حبیبی. از مجموعه مستند بانوان تأثیرگذار.
بحث مود اسلامی شده برای اولین بار اونجا مطرح شد.
به زودی در شبکه‌های صدا و سیما.
به زودی بار دیگر.